الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. دو مطلب درباره بحث دیروز استدراک کنیم و یادآوری. یکی در رابطه با فرازی که از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم و من اشتباهاً نسبت دادم به نقل در تقریرات آقای فاضل، در صورتی که قضیه عکسه، این در تقریرات مرحوم آقای ابو ترابی نقل شده در همین ضبطة المقال صفحه 13 و 14. اونجا ایشون نقل کرده از مرحوم آقای بروجردی و برعکس آقای فاضل در تقریراتشون نقل نکرده. عبارتی هم که دیروز خوندم دقیقا طبق نقل ضبطة المقال. البته این مطالعه بحث دیروز ما مطالعهش مال یک هفته قبل بود، یعنی مال اون شب شنبه، به حساب این که روز چهارشنبه این بحث مثلا مال اون هفته بود، دیگه فاصله خورده بود و ایناش رو فراموش کرد. مطلب دومم درباره نکته و بحث سومی که در پایان بحث دیروز نقل شد، طرح شد، که آیا در این اموالی که یجوز و اخذه من الناصب و یجب و فیه الخمس، آیا معونه سنه رعایت می شود یا نه؟ در این رابطه اینجور به نظر می رسه، ما یؤخذ من الناصب، اگر فرض کنیم جنگی اتفاق بیفتد و با جنگ گرفته بشود، یعد غنیمتا، حکم غنائم رو داره و خب در غنائم گفته شد فیه الخمس اول کار داده میشه و دیگر بعدش خمس به اصطلاح معونه سنه ازش مستثنا نیست، همون روز اول خمسش رو جدا میکنن در غنیمت جنگی. دلیلش همراشه که این خمس همون روز اول به وسیله امام یا حاکم یا امیر لشکر جدا میشه و پرداخت میشه. یه محاسبه ای که این آقا خرجش کمه یا اون آقا خرجش زیاده، این ممکنه تا آخر سال زیاد بیاره یا نیاره، اصلا این حسابات و کار نیست. پس در مورد غنیمت جنگی چند من المسلم که این خمس نه معونه سنه در شرعایت نمی شود. حالا اگر در مورد ناصبی هم چنین جنگی اتفاق افتاد، غنیمت دار الحرب بود، یجوز الحرب معهم، یجوز قتلهم طبق روایت اسحاق ابن عمار و غیرها، بنابراین جنگی اتفاق افتاد و کشتاری و غنیمت، این غنیمت همون اول خمسش جدا میشه ولا کلام بحث معونه سنه درش مطرح نیست. اما اگر چنانچه نه جنگی اتفاق نیفتاد بلکه اخذهو از ناصبی سرقتن قیلتن به دعوال باطله و به انواع و اقسام دیگر، در این مورد چی؟ در بحث کفار همین مورد هم در متن تحریر ملحق کردن به غنیمت و اینکه خمس غنیمت درشه. اونجا عرض کردیم به نظر میرسه که برای اینا غنیمت صدق نمی کنه به عنوان غنیمت جنگی، به عنوان اون مصطلح غنیمت، نه به معنی العام، ولو به معنی العام غنیمتون فائدتون، ولی اون دلیل عدم دخالت معونه سنه، عدم کسر معونه سنه در رابطه با اینا نیست. اینا یجوزو براشون هم حلال میشه و برای حلیتش هم خمس بهش تعلق میگیرد، اما اگر دلیلی آمد به طور کلی و عام دلالت کرد الخمس بعد المعونه، اگر تونست ادله کسر معونه عمومیت پیدا کند، شامل عام باشه میتونه شامل باشه. و حاکمون در این مواردی که فیه الخمس ادله عامه، اون وابستگی به اون دلیل داره و اون وقت لا یبعد بگیم اینا از منافع سالشه، بله باید خمسشو بده بعد کسر المعونه. حالا آیا اگر خرج کرد دیگه مثلا سر سال باقی نمون بازم خمس داره یا نه؟ عمده اون وقت میایم سراغ اطلاقات این روایات که این اطلاق میگه از اول خمس بده بعد عد الین الخمس بده و عد الین الخمس. خب این و عد الین الخمس با این که این شخص سرقتن و قیلتن و اینایی که شد گاهی زیاده گاهی کمه گاهی به قدر خرج روزش در آورده، اگر رفته دزدی از ناسبی حد اکثر به قدر خرج روزش در آورده، اون وقت بگیم اطلاق این روایات که شامل این موارد می شود اینا هم نفی می کنه خروج معونه سنه را. نه همین حالا که می خواد خرج کنه اول بایستی که خمسش را بپردازن. اینم توضیح راجع به این قسمت دوم که دیروز آخر وقت بود و آخر بعد یه مقدار به استاتون گذشتیم و بعد محلوش از ثانی از مواردی که یتعلق به الخمس المعادن. از چه نظر ملحق میکنی؟ بله 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 ظهور بله بله اینو هم میتونه. الثانی المعدن، یکی از چیزهایی که یتعلق به الخمس معادنه. درباره معدن بحث‌های متفاوتی مطرحه. یکی اینکه معدن چیه؟ همه معادن یا بعضی از معادن؟ به چی معدن گفته میشه؟ آیا معدن اوناییست که توی بطن زمینه یا نه چیزهایی که ممکنه به نحوی روی کف زمین هم باشد اینم معدنون مثلا؟ این خب در کلام تحریر مفصل طرح شده که قاعد آمد. اون چی که ابتداعا مطرح میشه تا برسیم به اونجا اینه که چه دلیلی داریم بر وجوب الخمس فی المعدن؟ بله اگه کسی معدنی استخراج کرد درآمدی داشت کسبون یه نوع تکسبه ولا اقل فائدتون عموم فواید و کسب شاملش میشه، خمس ارباح المکاسب هست. اما آیا معدن؟ نه خودش یک عنوان مستقلی از نظر تعلق خمس یا نه یکی از مصادیق تکسب و فائده و اون وقت باز یظهر الثمره در این که آیا یتعلق به الخمس بعد کسر معونت السنه به ما هو فائدتون یا نه خودش عنوان خاصی یتعلق به الخمس قطع نظر از این بیشتر از معونه سنه باشد یا نباشد. از این جهت معدن مورد عنایت خاص قرار گرفته. ادله‌ای که در این رابطه داریم چی افاده میکنه؟ به عنوان خاص خودشه یا به عنوان عموم فائده و کسبه؟ در رابطه با این مطلب حالا هم اقوال فقها و هم ادله رو ببینیم تا ذیلش نتیجه گیری کنیم. اصل این که یجب الخمس فی المعدن صاحب جواهر تعبیر می کند اجماعا محصلا و منقولا صریحا فی الخلاف و سرائر و المنتها و تذکره و المدارک و غیرها و ظاهرا فی کنز الارفان و مجمع البحرین و البیان بل فی ظاهر القنیه نفی الخلاف فیه بین المسلمین عن معدن الذهب والفضه، معادن فیه الخمس اجماعا محصلا، یعنی خود صاحب جواهر داره ادعای اجماع میکنه و بعدم نقل اجماع میکند از خلاف و سرائر و منتها و تذکره و مدارک و دیگران که اینا صریحا ادعای اجماع کردن و هم کنزل انفان ظاهرن، عبارت صریح در اجماع نیست ولی ظهور داره، مجمع البیان بحرین و مجمع البیان و ظاهر قنیه و امثال اینا هم نفی الخلاف، لا خلاف در عبارتشون هم نفی الخلاف فیه بین المسلمین، نه تنها شیعه، همه مسلمان ها قائلن، البته در معدن ذهب و فضه، اهل سنت در همه معادن قائل نیستند اما در معدن ذهب و فضه قائلون. این اقوالی که مرحوم صاحب جواهر بهش اشاره می کند، صاحب حدائق تعبیر می کنه یک بلخمس فی المعدن و هو به ما وقع علیه الاتفاق نصن و فتوان، هم از نظر نصوص اتفاقه و هم از نظر فتاوا تعبیر به اجماع نمی کنه، لعل به این حساب که خب فتاوا هم مستند به همین نصوص، پس اجماع مدرکی اصطلاح اجماع نباید به کار برد، اما اتفاق هست، همه متفقند در این مسئله. مرحوم شیخ انصاری در کتاب الخمسشون اشاره می کنن که ان حکایت الاجماع علیه مستفیزتون، خیلی ها نقل اجماع کرده، خیلی ها مستفیزتون و یدل علیه قبل الاجماع، هم آیه شریفه و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، بنابر بحث مفصلی که قبلا گذروندیم که مراد از غنیمت مطلق الفائده، اختصاص به غنیمت جنگی ندارد، غنیمت جنگی یکی از مصادیقشه، اصل لغت اینو اقتضا میکرد، کلمات لغویین شاهد بر این مطلب بود. علاوه بر این دو روایت علی ابن محجار و روایت حکیم مؤذن آل عیسی هم یدل علی ذلک، یعنی در تفسیر آیه وقتی سوال شد از آیه والله هو افادت یوم به یوم، هر گونه در آمدی اینو در بیان آیه ذکر کردن ائمه علیهم السلام، پس اینم شاهدون. روزی که این بحث رو شروع کردیم عرض کردیم روایات متعددی در ذیل آیه هست، به قدری که برای ما از نظر فقهی خودمون حجتون بر این که معنا و مفاد آیه عامه، در این حال وارد بحث لغوی و عرفی و چنین و چنان هم شدیم، استعمالات لغوی انواع و اقسام به اصطلاح مشتقاتش و امثال اینها شاهدن در مقابل دیگران برای اهل سنت، نه برای خودمون، و الا کفانا بعض روایات معتبری که در این مسئله داشتیم. پس اولا این هم خب یک فائدتون، وقتی درآمدی دارد معده فائدتون و نتیجتا یستقو علیه الغنیمه، پس آیه شریف شاملش می شود. و ثانیاً اخبار خاصه‌ای که داریم، صاحب وسائل در یک باب این روایات رو جمع کرده، یکی صحیحه حلبی ضمن یک روایت، قال روایت دوی باب سه از ابواب ما یجب و فیه الخمس عن الکنز کم فیه، جنج اگر کسی پیدا کرد چی باید بپردازه؟ قال الخمس، خب این مربوط به کنز، و عن المعادن کم فیها. سوال کردم راجع به معادن او چی درش هست؟ قال الخمس، بازم امام فرمود یجب و فیه الخمس کرده، فیه الخمس به نحو وضعی بیان کرده. بله فرنه معناش اینه، این معناش دیگر میبینم خودم اولا خوندم الخمس، ولی معناش عن المعادن کم فیها و فی جواب کیف زیدون قل دنف، یعنی ممکنه مبتداش حذف بشه یا خبرش حذف بشه. پس معناش الخمس یعنی فی الخمس، فی الخمس. بعد راوی حلوی سوال میکنه و عن الرصاص و صفر و الحديد و ما کان بالمعادن کم فیها. قال یک تعبیر داره بالمعادن، یک تعبیر داره من المعادن. قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضه. در معادن ذهب و فضه در نزد اهل سنت هم مسلمون انه یجب فیه الخمس و یؤخذ منها الخمس. امام فرمود در اینا مثل همون هاست یک سال. بله سرب سرب، بله رصاف که همین گلوله ها که گفته میشه رصاف، برای اینکه سرب از سرب گرفته میشه. صفر هم به معنای روی ظاهرا هست، صفر مثل نه نحاس، صفر نحاس نیست سرخه، این چیزی که هست که زرد سوال اون جردم گرفته شد. در این روایت از نظر متنش یه سوالی هست، راوی اول سوال کرد و عن المعادن کم فیها قال الخمس، بعد دو مرتبه سوال کرد و عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما کان بالمعادن، دو مرتبه با لفظ عام معادن کم فیها. قال یؤخذ منها کما یؤخذ من معادن الذهب والفضه. آیا اون لفظ اول عموم داشت یا نداشت؟ اگر داشت دیگه چرا این سوال بعدی؟ و چجور شد این سوال جواب تکرار شده؟ در حقیقت در این رابطه دو سه احتمال مطرحه. اساس این دو سه احتمال هر سه حالا ناشی از اینه که اونی که در نزد اهل سنت مسلم بوده فیه الخم معادن ذهب و فضه بوده، این اساس. حالا راوی وقتی سوال میکنه عن المعادن کم فیها، آیا این لفظ منصرف است به همون معادن و این که اینها یتعلق بهی یک ضریبه یک مقداری چقدره الخمس؟ سوال رفته باشه رو اونا، بعد سوالشو برده روی موارد دیگر از معادن که امامم در جواب میفرمایند بله اینا همون خمس اونها رو داره، مشابه اونها، همون مقداری که در اونها. حالا در اینجا چند احتماله. یک احتمالش این است که از اول سوالن و جوابن، سوال اول و جواب اول مربوط بوده به معادن بالمعناه المتعارف اون روز معدن ذهب و فضه، هم حلبی این رو اراده کرده هم امامم در همون حد او جواب داده باشه، بعد آمده سوالشو تعمیم داده باشه. این یه احتمال. یک احتمال این که نه حلبی اول کلمه رو که گفته امام عام ازش برداشت کرده، امام جواب عام داده باشه فی المعادل کله ها کرنه الخم، بعد حلبی دو مرتبه سوال کرد، امام متوجه شد نظر حلبی در سوال اول راجع به معادن ذهب و فضه فقط بوده، بله اونا رو هم بیان کرد، ذیلش اشاره کرد، همونطوری که تو ذهن دهد که در معادن ذهب و فضه هست تو اینای دیگه هم خمس هست. اینم یه احتمال. یه احتمالی که نه سوال و جواب از اول عام بود. حلبی سوال عام کرد، امام هم جواب عام داد. الخمس فی المعاد به معناه العام. در این حال حلبی خواست نسبت به این موارد غیر ذهب و فضه تصریح بگیره از امام در مقابل اهل سنت یا در مقابل کسانی از شیعه که خب توجه ندارن و احیانا اگر ردع نشه در کلام امام به همون طریق اهل سنت عمل میکنن، به همون طریق متعارف، که یه نکته ایست که خیلی بارها به مناسبت صحبت شده که گاهی یک قولی که مشهور بین اهل سنت، یه نفر شیعه یا عادی هم او رو حکم الله تلقی میکنه، حکم النبی تلقی میکنه، ائمه در این گونه موارد ردع میکنن، حاشیه میزنن، نفی و اثبات میکنن، نه این چنین نیست، محدودش چنینه و امثالین. این آقا از اول سوال کرد، سوال عام بود، حلبی فقیه و عام، در این حال خاص نسبت به این قسمت غیر از ذهب و فضه از امام تصریح بگیره برای اینکه حجت باشه برای افراد عادی و افراد عامی شیعه‌ای که از او مسئله سوال میکنن، بگه بله خودم از امام پرسیدم فرمود این چنین. ولی در هر حال این احتمالات سگانه تأثیری در استدلال به این روایت نمیذاره، چون به هر احتمالی که باشد یدل بر اینکه عموم معادن، اول معادن ذهب و فضه فرض کنید بود، اما در سؤال دوم و ان شیرین و چنان و ول معادن دو مرتبه تکرار کرد، این معادن دیگه به اون معنا نیست قطعا، این به معنای عمومشه. و نتیجتا امام هم فرمود بله تو همه اینا هم خمسه، همون طوری که در ذهب و فضه خمسه. بنابراین روایت حالا به صدره تنها، به صدر و ذیل هر دو، یا به ذیل تنها، در هر حال یدل علی المحذوف و ان فی المعادل کلها الخمس. این حالا بحثش انشاءالله در قسمت بعد اینا میاد، هم لغویش معناش هم این با اینجا ظاهرا حالا اونطوری که من نوشتم فی نداریم، بل معادن یک من داریم نسخه بدل، اون اصلا بل معادن فی نداریم در اینجا، حرف فلوتون وسائل بله بل معادن فی نداریم در این ظاهرن. حالا بله نه بالمعادن، حالا بالمعادن اهم ظرفیت لازم نیست، حالا رو کف زمینم باشه بالمعادن ایناش فرقی نمی کنه. اینا انشاءالله در بحث، اینا در بحث بعد، در بحث بعد، نه در بحث بعد کلن ازش استفاده می شود. بله بله ترسم بردار بله بله حالا اینا میگم در بحث بعد. حالا تکرار، این یه روایت. روایت دوم صحیح زراره عن ابی جعفر علیه السلام، روایت سوم همین باب سه، قال سألته عن المعادن ما فیها، یعنی از ذر اون حکمی که واجبه، از ذر تکلیفی که درش هست، فقال علیه السلام کل ما کان رکازن ففیه الخمس، کل ما کان رکازن ففیه الخمس. و یعنی چی؟ زراره سوال کرد از معادن، امام جواب میده از رکاز. رکاز متعارفن به معنای گنج، المرکز، مرتکز، مرکز، چیزی که در یک جایی انهان شده باشه به معنای گنج. بله بله به معنای اصطلاحاً در روایات و اینا هم تعبیر به معنای گنج استعمال شد. اینجا چطور جواب داده شده؟ در رابطه با این که خب اشکالی مطرحه، از ابن عسیر هم نقل میکنه جواهر که جواب ظهور در مقصود نداره، از این جهت که رکاز عند اهل الحجاز اول کنوز المدفونه، اصطلاحا در مورد گنج های مدفون رکاز گفته میشه. امام جواب داده در رکاز خمسه، اما در مورد معدن چیزی نفرمود. این مش احتمال خب خیلی بعیده که راوی از یه چیزی سوال کنه، امام از یه چیز دیگه جواب بده و جواب راوی را ندهد. این بعیدون و راوی هم دنبالش هم هیچی نگفت. زراره هم از اون آدمایی نبود که ساکت بشینه بعد بگه که آقا خب میگفت که من از معدن دارم سوال میکنم، شما از جواب داری، از رکاز داری جواب میدید. معلوم میشه نه، زراره جواب سوال خودش رو از همین رکاز گرفت، اما از این جهت که رکاز یه معنای عام میداره و بالمعنى العام امام استعمال کرده که هم یشمل و اونی رو که مدفون شده باشد عمدن و هم اونی که مدفونون به طبع به طبیعه به تکوین که اون معدنون، هر دو رو شامل میشه. امام هم به صورت کلی جواب گفت این اشکالی نداره که وقتی سوال میکنه راوی از یک حیث، امام جواب رو بیشتر بیان کنه، بازتر بیان کنه، تفضلن جواب بیشتری بدهد. کل و یشهد لذلک، که امام میگه کل ما کان. این کل برای چی آورد؟ اگر جواب از معادن بود کل دیگه نمیخواست. بله بله، همه اینا همه اینا هم هست، همه اینا هم هست. بله جنج طبیعیه به اصطلاح. بله، پس این کل رو که گفت یعنی عم از اون رکاز عرفی شما یا نه معادنی که در زمین. این یک احتمال. یه احتمال هم این که نه، اینی که ابن عسیر نقل کرد که ول معادن هول کنوز، خودش میگه عند اهل الحجاز، این در نزد حجازیین کلمه رکاز اصطلاح شده بود در کنز، در گنج، ولی در عراق اینطور نبود. در عراق به همون معدن هم میگفتن رکاز. و اون وقت بگیم امام در مقام جواب به زراره، به ما این که زراره کوفی جون عراقی جون طبق اصطلاح خودش جواب داد و کل بیاد در رابطه با انواع و اقسام معدنها، اون چی که به نحوی از زمین استخراج می شود، حالا چه معدن طلا و نقره باشه، کل رو در مقابل طلا و نقره گفته، چه معدن طلا و نقره باشه، چه سایر معادن انواع و اقسام، همه اینها از دل زمین استخراج می شود. در هر حال روایت یدل علی المطلوب و یشهد لذلک ذیل روایت، ذیل روایت خودش یه ذیلی داره که قرینه است برای این که مراد از رکاز معدنه، چون دنبال شما میفرماید ما آلجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا الخم، اون چی که از دل زمین در میاری بعد با مال خودش او رو معالجه میکنی، اصلاح میکنی، تصفیه میکنی، اون وقتی که از زیر خاک در میاد ذره ذرات او با خاک و گل آلوده است، بعد باید اینا تصفیه بشه. اونی که تصفیه کردی و به دست آمد او فیه الخمس، خمس در اونه نه در خاکش و امثال اینها که آلوده بونه است. این قرینه است برای این که مراد از این رکاز معدنه، جنج که این حرفا نداره که. جنج حالا توی خمره‌ای، توی جعبه‌ای، توی دستمالی، توی قسمتی، یه چیزی خلمبه و آماده شده، او دیگه آلشته او به مالک مصفا نداره، تصفیه شدن نداره. این ذیل قرینه روشنی بر این که مراد از صدر و رکاز همون معدن به معنای اصطلاحیشه، نه جنج به معنایی که ابن عسیر از حجازی گین به اصطلاح نقل می کند. اینم یه روایت. بله، یعنی اون چه که بله اینا ما اغلجته به ماله ففیه ما اخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفا، یعنی اون چی که بعد از معالجه تو تصفیه تو به دستت میاد، اینا چیزاییست که خدا در دل زمین قرار داده بود و خدا برای تو اخراج کرد. در حقیقت همه اینها انتصابش به خداست. اینم یه روایت. روایت دیگر صحیحه محمد ابن مسلم، روایت 4 باب 3. سألت ابا جعفر علیه السلام عن الملاحة قال فقال و مل ملاحة. از امام در رابطه با ملاحه سوال کردم، حالا سوال و توضیح نمیده، طبعا کم فیها آیا چیزی بهش تعلق میگیره یا نه، در سوال بیان نشده، واگذار کرده به اون چی که از جواب استفاده می شود. امام فرمود مقصود چی از ملاحه؟ ملح یعنی نمک، یعنی شوری. ملاحه چی چیه که تو سوال ازش می کنی؟ آیا سوال از نمک تو خونت مثلا؟ که نه، این چیز نیست لابو. چیه سوال از چیه؟ عرض کرد فقلتو ارزون سبختون مالحتون یجتمع فیه الماء فیسیر ملها، زمینی شورزار آب میاد توش جمع میشه. بله، سبخه یعنی شورزار، نه خود ملحه نمت داره خود. بله، ارزون سبخه شورزاره، آب میاد توش جمع میشه، ذرات شورزار زمین در این آب ذوب میشه، بعد کم کم آفتاب میخوره و خشک میشه، اینجا نمک روی زمین باقی میمونه. این خیلی متعارفه. حالا اونجا در حجاز مثلا کمتر اتفاق میافتاده و بیان کرده، ولی خب به خصوص در شهر مقدس قوم ما مرکز این قضیه است که دور تا دورش همین رو گرفته. میبینید توی بیابون هر جا برید یه خوده که بارون میزنه، بعد که خشک میشه شوره روی زمین رو میگیره. این ناشی از شور بودن زمینه. همین آب قف که سالها معروفه که شوره، آب که شور نیست، آب رودخونه است که هفت فرسخ بالاتر، همین آب شیرینه. همین آب که از سبت 15 خرداد گرفته می شد شیرینه، ولی همین رودخونه قم سابقا که می آمد این سرزمین عقیق شورزار، آب رو اینها که رد می شد می شد شور، آب مورد استفاده شهر می شد شور. یه رودخونه یه جوبشور داشتیم که حالا دیگه بر افتاد، همین کوچه جوبشور هنوزم مشهوره که می آمد پشت بیمارستان و از اینجا تقسیم می شد در شهر قم. هر شب 7 شب بود، هر شب به یک محل می رفت برای اینکه مردم آب بگیرن. این آب معروف بود به رودش، به جوبشور. در صورتی این آب قناتی است که مال 4 فرسخ بالاتره، در اون اصل قناتش آب شیرینی بسیار خوبیه، این تیکه آخر که تو زمین این اخیر می آمد این باعث می شد که این آب بشه شور، می شد جوبشور به اصطلاح. اینا در اثر آلودگی به این چیزی که تو زمینه. حالا گاهی ذرات شوراهای ریزه مثل کناراهای همین دریاچه قم که الان هم نمک گرفتن از اونا خیلی متعارفه، کارخونه های نمکگیری و سدیم و چنین و چنان، کارخونه های متعددی هم هست اینجاها که از همین آب دریا میگیرن در یه نقطه بعد خشک میشه، بعد نمکشو در میارن، اون نمک اصلی این چنینی. گاهی هم نه، لابلای این زمین یک قطعات نمکی وجود داره که براق و مثل نبات مانن، مثل شیشه مانن، که گاهی بهش میگن نمیدونم حالا باید نمک ترکی سابقا بهش میگفتن و امثال اینها، به این شکله که خب باز اونم آب که روش رد میشه حل میکنه. راوی هم چی چیزی رو سوال کرد، یه زمینیست اینطور میاد آب میگیره رو این سرزمین وقتی بارون میاد یا رودخانه میاد، بعد یه مدتی که میگذره این آب وقتی خشک میشود نمک باقی میمونه، این نمک چه حکمی دارد؟ فقال هذا المعدن فيه الخمس، یه نوع معدنه و این خمس داره. فقلت، بعد راوی باز مورد دیگر سوال میکنه، ولی کبریت و نفت یخرج من الارض، نفت از زمین خارج میشه، کبریت ظاهرا مراد گوگرده، گوگرد از زمین خارج میشه، اینا چی؟ قال، فقال امام فرمود هازا و اشباه او فیه الخمس، اینا همه خمس داره، هازا و اشباه او فیه الخمس. حالا اجازه میدم این روایت سوال و جواب از موارد خاصه، الملاحه، الکبریت، النفط. ملاحه رو که خود راوی معنا کرد که مقصود چیه، گوگرد از زمان قدیم بوده، بله الکبریت بوده. نفط نه به وضعی که فعلا داریم و از اعماق مثلا 2000-3000 متری زمین بیرون کشیده میشه و اینا، نه، گاهی در یک نقاطی بله یه چیزهایی از زمین میجوشید که قابل سوختن بود، نفت بود کم و بیش مواردی، اما به ندرت یه چیزهایی که از زمین میجوشید، از مثلا نفتهایی که در سطح زمین یا توی زمین در فاصله کم بود خودش هم میجوشید، نه اینکه حالا یه جایی رو استخراج کنند و پیشبینی کرده باشند و نه، کم و بیش در میامد از زمین. در هر حال امام اینا رو که حکم میکند فیه الخمس، اما در تعبیر اول دارد هذا المعدن، این معدنه فیه الخمس. بله بله بله، نه نه نه، هذا المعدن این معدنه فیه الخمس. بله المعدن، نه اونش فرقی نمیکنه، جان این کلمه یدل علی العموم فکل معدن فیه الخمس، فکل معدن فیه الخمس، از این لفظ استفاده عموم میکنه. روایت هم معتبر، صحیحه محمد ابن مسلم به دو طریق نقل شده، هم به طریقی که کافی نقل کرده معتبرون، هم صدوق، ولو صدوق را مرحوم آقای خویی در سند صدوق به محمد ابن مسلم، چون تعبیر اینه که به اسنادهی ان محمد ابن مسلم، در سند صدوق به محمد ابن مسلم شبهه ای دارن و لذا تعبیر به صحیحه روی اون سند نمی کنن، ولی یه وقت یا یکی دو بار دیگه عرض شد به مناسبت که نه، اون مشکل در سند نیست، اون سندش هم درسته، طبق سند صدوق هم روایت معتبر است. دلالت این روایت در این که در این خمس، این معدنون فیه الخمس، نه تنها در مورد خود ملاحه میگه فیه الخمس، بعدم به ما انه معدنون، طبعا یه سلسله استفاده های جنبی هم از این روایت می شود. اولا ذهب و فضه خصوصیت ندارد، خلافا للعامه از روایات قبلم استفاده می شود. ثانیا لازم نیست که از نوع جواهر باشه، ملاحه که از نوع جواهر نیست. جواهرم به دو معنا، بعضی ها معدن رو میگن غیر از ذهب و فضه، اونایی که معدن جواهره مثل زمرد، مثلا به اصطلاح فیروزه، مثل زبرجد، امثال اینا، نه، مرحوم آقای حکیم در مستمسک از قاموس نقل میکند که معدن من به طول جواهر، ولی والجوهر کل حجر یستخرج منه شیء ينتفع به، اما حجر توش ذکر کرده، پس اختصاص به حجر پیدا میکنه، احجاری که قابل استفاده باشد. نه این روایت دیگه اونا نیست، مالحه هم ملاحه هم معدنون، بلکه دلالت میکند بر این که لازم نیست مدفون در زمین باشه، چون ملاحه کف زمین روی زمین قرار میگیره. از روایت زراره کل ماکان رکازن، او استفاده میشد در مورد اون چی که مدفون در زمینه، ولی این روایت توصیه میده میگه مدفون در زمین لزومی نداره، کف زمینم باشه ملاحتون. اینا طبق این روایت نقل کافی استفاده میشه، ولی صدوق وقتی که این روایت رو نقل کرده، به جای این جمله فقاله هذا المعدن فيه الخمس، این جواب رو آورده مثل المعدن فيه الخمس، مثل المعدن فيه الخمس، نه به معنای اینکه هذا المعدن. از نظر اصل استدلال بر اینکه یجب الخمس في المعدن فرقی نمی کنه، بگیم ولو روایت این تعبیر باشه مثل المعدن فیه الخمس، معلوم میشه معدن عموما فیه الخمس اینش مسلمه، حالا در ملاحه امام میگه مثل المعدن، پس نسبت به معدن به معنایی که حالا بعدن لغویان عرفیان راجع به اون بحث کنیم مشکلی نیست، اما بعضی از این جهاتی رو که استفاده کردیم ولو مرکوزه در زمین نباشه در کف زمین باشه مثلا، یا احیانا اگر لغت گفت حجر چنین و چنان بگیم نه نیاز به حجریت نداره، نه دیگه اینا رو نمیشه از این روایت استفاده کرد، میشه ملاحه برای خودش یه موضوع دیگری، ولی فیه الخمس مثل المعده. این بحث ملاحه با توجه به یه روایت دیگر هم که در مسئله داریم بعداً در معنای معدن مفصل‌تر مطرح خواهد شد. اینجا استدلالمون صرفاً به همینه، چه بگیم هذا المعدن فیه الخمس کبرای کلی، چه بگیم مثل المعدن فیه الخمس روایت این باشه، علی ای حال یدل بر این که المعدن فیه الخمس مطلقا عموم معادن فیه الخمس. این سه روایت، حالا روایات دیگه ای هم داریم انشالله فردا و دنباله بعد.